بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون بعد از این که قصد وجه و قصد تمیز و ملحق به قصد قربت کردن، فرمودن همونطوری که اگه شک کردی در عبادتی که قصد قربت واجبه یا نه، گفتیم عقلا باید احتیاط بکنی و اونو به قصد قربت بیاری به حکم عقل، همینطور اگه شک کردی این عبادت مشروط است به قصد وجه و قصد تمیز یا نه، اونم باید احتیاط بکنی. بعد از این که این ستا رو حکم به وجوب احتیاط کرد ایشون، بعد دیروز استثناء کردن، فرمودن نه، این دوتا رو میشه از قصد قربت جداش کرد. چرا؟ برای اینکه ولو هر سه هم رتبه هستن، هر سه رتبهشون مؤخر از امره، اما یک فرقی بین قصد قربت و اون دوتا هست و او اینه، قصد قربت رو همه توجه دارن، حتی عوام مردم. شما به یک مسلمانی که حالا متشرع ظواهر رو حفظ میکنه، اگر بگی حکم الله اینه، حکم خدا اینه، تا شما اینو بهش بگی به ذهنش میاد که باید اینو به امتثال امر خدا بیاره. غرض قصد قربت یه چیزیه که در اذهان عوام هم هستش، چه برسه خواص، ولی اون دوتا اینجوری نی. قصد وجه و قصد تمیز مغفول عنه اندل عامه و بلکه اندل خاصه. دیرو درس کردیم تا قبل از زمان خواجه طوسی ابدا به ذهن کسی نمی آمده که قصد وجه معتبره یا قصد تمیز معتبره. خب از این طرف ما نگاه میکنیم قصد وجه و قصد تمیز، از اون طرف میبینیم مغفول عنه، از این طرف هم نگاه میکنیم امر عام البلواییه. میلیاردها مسلمان از اول اسلام تا انقراض عالم لااقل روزی 5 بار با نماز کار دارن، دیگه لااقلش اینه. خب این 5 تا نمازی که این مسلمان ها میخوان تا انقراض عالم بخونن، آیا قصد وجه میخواد یا نمیخواد؟ یه امر مبتلا بهیه، از اون طرف مغفول عنه، از این طرف مبتلا به مردمه، از این طرف هم میبینیم در هیچ آیه و روایتی چنین شرطی ذکر نشده. خب از اینا چی نتیجه میگیریم؟ اینا رو که رو هم بذارین، اون قاعده رو هم بذارید کنارش که در امور عام البلوا عدم و دلیل دلیل علی عدم، تمام اینا رو که ضمیمه بکنی ما یقین پیدا میکنیم که قصد وجه و قصد تمیز در اعمال معتبر نی و الا لو کانه لشتهر و بانه و حیث این که لا یشتهر پس معلومه وجوب نی. نتیجتاً قصد قربت یقین داریم به وجوب رعایتش، اما این دوتا رو یقین داریم که رعایتش لازم نی. این بعد از اون که اونشون اونا رو ملحق کردن، بعد دیروز با نعم این دوتا رو جدا کردن. بعد آخر سر یه اشکالیه کسی میکنه، میگه خب آقای آخوند شما همونی هستین که در جلد دوم در اقل و اکثر ارتباطی گفتید براءت شرعی احتیاط عقلی، نمیدونم سوره جزئه یا نه، عقل میگه باید بیاری، اما شعر میگه نیوردی هم نیوردی، برای اینکه رفعن امتی مالا یعلمون. این یه مثال جزئی، یه مثالم شرطی. نمیدونم موالات مثلا در نماز معتبره یا نه، موالات شرط صحت یا نه. خب عقل میگه احتیاطاً موالات رو رعایت کن، ولی رفعن امتی مالا یعلمون، شما که علم ندارین شک دارین، اونم براءت شرط. خب شما که در باب اقل و اکثر احتیاط عقلی گفتی و براءت شرعی، اقلا اینجا بگو شما همش دم از عقل میزنی، شما همش میفرمایین عقل میگه برای اینکه شک در حصول غرضه، عقل میگه باید به قصد امر بیاری تا بدانی غرض حاصل شده، چرا اون براءت شرعی رو نمیگی؟ ایشون میگه من فکر نمی کردم شما اینقدر خلاصه سطح فکرت پایین باشه این اشکالو بکنی. اینجا چه دخلی به اونجا داره؟ اونجا وضعش به دست شارعه، یعنی شارع میتوانست سوره رو واجب بکنه. حالا من شک کردم واجب کرده یا نه با حدیث رب برمیداریم، می توانست موالات رو بگه شرط صحته. حالا من نمیدونم شرط کرده یا نه، با حدیث رفع برمی‌داریم، جزها و شرطها وضعش به دست شارع بوده. اگه ما شک کردیم میتونیم با حدیث رفع وجوب جز و وجوب شرط رو برداریم، اما اینجا اصلا به دست شارع نی. شارع بخوادم بگه اقم الصلات به قصد القربه، به قصد الوجه، به قصد تمیل، نمیتوانه بگه. خب وقتی وضعش به دست شارع نبود، قهرن رفعش هم به دست شارع نی. پس من اگر اینجا اسم حدیث رفع رو نیاوردم، برای اینه رفع چیزهایی را آدم میتونه با حدیث رفع برداره که بتوانه بگذاره، و چون گذاشتنش اینجا به دست شارع نی به خاطر اون محظورایی که گفتیم، لذا با حدیث رفع نمیشه رفعش کرد. نتیجتا اونجا براءت شرعی، احتیاط عقلی، اما اینجا فقط احتیاط عقلی. یه دو کلمه آخر بود من نمیست که نخوندیم به نظرم، و نحوه ها. ایشون فرمود اون نحوه ها ها به قربت برمیگرده. نحوش میشه چی؟ قصد وجه و قصد تمیز. لیسا ها هنا، یعنی در اینجا چیزی که وضعش به دست شارع باشه ما نداریم. چرا؟ برای اینکه دخل قصد قربت و قصد وجه و قصد تمیز که نحوه قربته، دخالت اینها شرعی نیست، یعنی به دست شارع نیست. اینا امر واقعی تکوینیه، ولی اونجا جزئیت و شرطیت به دست شارع بود، میتونست وضع بکنه، ما اندش شک میتونیم رفع بکنیم. خب این و دخل الجزء و شرط قلتوس، یک انقلت باید مقدر بکنی که این بشه قلتو جواب از اون اشکال. من برای اولین بار میخوام اینجا رو به یه بیان دیگه ای توضیح بدم. اون دورهای قبلی می ذهنم این نیمده بود، سحری مطالعه میکردم یه دفعه به ذهنم آمد که اینجا از یک مصادیق، یک بحثیست در کتاب استصحاب در جلد دوم، یک مرتبه این به ذهنم آمد. این دفعه تصمیم گرفتم این جمله رو با اینی که به ذهنم آمده معنا کنم، ولی خودم فکر میکنم معنای خوبی میشه. عنایت بکنین قبل از این که وارد مطلب بشیم، میدونید که ما دو جور احکام داریم، احکام تکلیفی، احکام وضعی. احکام تکلیفی چند تا؟ 5 تا، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. احکام وضعی چند تا؟ غیر این 5 تا. غیر این 5 تا دیگه هر چی ما حکم تو اسلام داریم اسمش حکم وضعیه. نجاست، طهارت، زوجیت، ملکیت، شرطیت، مانعیت، سببیت، بله به خدمت شما عرض شود که نبوت، امامت، حریت، خلاصه رقیت، هر چی که شما بشمارین، یعنی اون 5 تا رو بذار کنار که اسمش حکم تکلیفیه، هر چی دیگه ما حکم داریم اسمش حکم وضعیه. اون که روشنه. حالا یه اختلافی است بین شیخ و دیگران. حالا شیخ به خیال خودش که میگه محققین همه با من هم. شیخ انصاری 150 سال آقا حوزه ها رو قبضه کرده، ولی معزاله یکی دو جا یکه و تنها مونده، یکیش همینجاست. این بحث هست که آیا احکام وضعیه هم قابلیت جلد داره یا نداره. شیخ انصاری میگه نداره، شارع فقط میتونه چی رو جلد بکنه؟ احکام تکلیفیه، یعنی میتونه جلد وجوب بکنه برای نماز، میتونه جعل حرمت بکنه برای شراب، میتونه جعل استحباب بکنه برای نماز شب. خلاصه کار شارع اینه، میتونه احکام تکلیفیه رو جعل بکنه. جعل تو ربا حرامن، جعل تو صلات واجبن. احکام تکلیفیه است که فقط متعلق جعل واقع میشه، اما احکام وضعیه رو قابلیت جعل نداره. یعنی شارع نمیتونه بگه من بول و نجس قرار دادم، نمیتونه بگه. شیخ عقیدش اینه، صفحه 350 از اون جاهاییست که قطعا نخوندیم، چون میدونید که دو جای رسائله، یکی انسداده که نمیخونن، یکی 11 قول استصحاب که شیخ یه دونشو مطرح میکنه، اون دهتاشو نمیخونن. این جزء اون دهتاست. صفحه 350 اقولو اگر مراجعه بکنین، شیخ اونجا چنین حرفی زده، فرموده احکام وضعیه قابلیت جعل نداره. شارع نمیتونه بگه من بول و نجس قرار دادم، پس چی کار میتونه بکنه؟ میگه اغسل صوبک من اول ما لا یوکل لحمو، روایته، لباستو بشور از بول. ما از این انتدای نجاست میکنیم. دقت میفرمی که آقای نائینی واقعا دلش میسوزه، میگه قطعت قد اتعب الشیخ نفسه و شریفه. شیخ چرا اینقدر خودشو به زحمت انداخته؟ خب بابا شما بگو احکام وضعیه مثل احکام تکلیفی قابل جعل. شیخ میگه نه، شارع نمیتونه بگه من بول رو نجس قرار دادم. پس چی میگه؟ میگه اگه لباست بولی شد روایته، اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحم. از این اغسل صوبک ما انتظار نجاست میکنیم. یا مثلا شارع نمیتونه بگه جعل تر رکوع جزء للصلاه. من نمیتونم بگم شارع نمیتونه جعل جزئیت بکنه. پس چی میگه؟ میگه ارکه رکوع کن. اون وقت ما انتزاع جزئیت میکنیم از این ارکه و همچه تا الاخر. خلاصه عرض کردیم یکی یکی اینا رو که امر بهش تعلق گرفته اینا رو بیان میکنه و بعد میگه این جزئیت و شرطیت و نجاست و طهارت و شرطیت و یا مثلا شاره میگه لا صلاة الا به طهوره. ما از این انتظار میکنیم که طهور شرطه. شارع نمیتونه بگه یه همچی حرفی. از کنم ظاهرا تو ذهنم هم هست که ادعا میکنه ایشون محققین همه با منن هم. و حالی که یه دونه محقق ما اختراق نداریم که از این قول شیخ انصاری تبعیت کرده باشه. خب پس بنابراین نقطه مقابلش مشهور میگن فرقی نمیکنه. احکام به دست شارعه. میخواد احکام تکلیفیه باشه، میخواد احکام وضعیه باشه، تمام اینا رو شارع میتونه جعل کنه. میتونه بگه جعل تر رکوعه جز ان لسلات. این تکلفاتی که شما میکنی میگین شارع نمیتونه، ما انتظار میکنیم اینا جز تکلفی بیشتر نی. خب پس نظام علیم شد. ببینیم ایشون چی کار کردن. ایشون از کارهایی که کردن که قبلا هیچ کس نکرده اینه. ایشون اومدن احکام وضعیه رو چه طایفش کردن. گفتن احکام وضعیه چطوره؟ جلد 2 آخر صفحه 302 از تحقیق. میخواد چی کار کنه؟ اون نزایی که بین مشهور و شیخ انصاریه ایشون میخواد تحقیق بکنه. تحقیق مطلب اینه احکام وضعیه سه طایفه است: النحو الاول، النحو الثانی، النحو الثالث. میگه یک طایفه از احکام وضعیه قابلیت جعل داره، هم جعل استقلالی هم جعل تبعی، یعنی حق با مشهوره. یه دستشا چون مشهور همه رو میگن، ایشون میگه نه، یه طایفه از اخبار وضعیه قابلیت جعل داره، این احکام تکلیفی، هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی. این یک طایفه، چند تاش هم میشموره. طایفه دوم اونایی که نه قابلیت جعل تبعیه و نه قابل جعل استقلالی، یعنی حق با شیخه، یعنی در یه چند تایی هم حق با شیخ انصاریه. یه احکام وضعیه ما داریم که لا یتطرق الی الجعل، جعل در اونها راه نداره، نه به عنوان جعل تبعی و نه به عنوان جعل استقلالی. و طایفت و سالسه. و اما طایفه سوم چرا؟ جعل تبعی داره، جعل استقلالی نداره. خب یه حرف جدیدیه دیگه، چون مشهور میگن همه قابل جعله، استقلالن و تبع. شیخ هم میترباد نخر قابل نی. ایشون میگه چرا یه طایفه استربا میداریم که نه شیخ متوجه شده و نه مشهور متوجه شدن، و او اینه یک طایفه از اخبار، یعنی از احکام وضعیه قابلیت جعل تبعی داره ولی جعل استقلالی نداره. مثال مثل جزئیت و شرطیت. جزئیت و شرطیت از اون احکام وضعیه است که به تبع قابل جعله، ولو بل اصالت بل استقلال قابل جعل نی. یعنی شارع نمیتونه بگه من جعل جزئیت کردم برای رکوع یا برای سوره، یا جعل شرطیت کردم برای موالات. این کار رو نمیتونه بکنه. اما چی کار میکنه؟ میگه رکوع بکن یا میگه سوره بخوان. اینجا به تبع ما میتوانیم بگیم از این چی کار میکنیم؟ انتزاع جزئیت میکنیم. یعنی جعل استقلالی در جزئیت و شرطیت خبری نی. خب نتیجتاً چی شد؟ پس بنابراین رو قول ایشون جزئیت و شرطیت قابل جعل استقلالی نی، اما منشأش قابلیت ها. منشأش کدومه؟ جزء و شرط. یعنی ولو خودش به دست شارع نی ولی منشأش به دست شارع ها. صفحه 308 اگر مراجعه کردید، صفحه 308 عبارت ایشون رو من نوشتم. این سجوره که ایشون درست میکنه. صفحه 308 نتیجه گیری میکنه، میگه اون قسمی که نه قابل جعل استقلالیه نه طبعی استصحاب درش جاری نمیشه، چون بحث استصحابه. اون قسمی که قابل جعل استقلالی و طبعی استصحاب درش جاری میشه و کذا، و کذا یعنی چی؟ یعنی قسم سوم که جعل استقلالی نداره ولی جعل طبعی داره کذا، یعنی در اونم استصحاب جاری میشه. نمیدونم باید چه من نوشتم که شاید اشتباه نخونده باشم. ایشون میفرماد بله و کذا ما کانم مجعولن به طبع. کذا یعنی چی؟ یعنی قسم سوم مثل قسم دوم که قابلیت جعل مطلق داشت استصحاب درش جاری میشد، و کذا اون قسمی که مجعول به طبعه، فإن امر وضعه امر وضعهی و رفعهی به ید شارع ولو به طبع منشأ انتزاعه. یعنی درست جزئیت و شرطیت استقلالاً قابلیت جعل نداره، شارع نمیتونه جعل جزئیت و شرطیت بکنه، اما چون منشأ انتزاعش به دست شارعه، یعنی میتوانست بگه سور جزئه تا ما انتظای جزئیت بکنیم، همینقدر که منشأ انتظایش به دست شارعه، این کفایت میکنه که استصحاب درش جاری بشه. حالا میخوام چی نتیجه بگیریم؟ انقلت اینجا آمده هم یه اشکال میکنه. انقلت مقدر میگه آقا اگر این طور باشه، شما میگه حدیث رفت چیا رو برمیداره؟ اون چیزایی که اختیارش به دست شارعه اونا رو برمیداره. خب جزئیت و شرطیت هم اختیارش به دست شارعه نی. خود شما هم قبول دارین جزئیت و شرطیت اختیارش به دست شارع نیست، پس چطور اگه شما شک در جزئیت چیزی کردی با حدیث رفع برمیدارین؟ اشکال معلوم شد. شما گفتید قصد قربت به دست شارع نیست، چون به دست شارعی با حدیث رفع نمیتوانیم برداریم. خب جزئیت و شرطیت هم همینطوره، جزئیت و شرطیت هم به تعبیر خودتون قصد شارعی، شارع نمیتونه جعل استقلالی داشته باشه. پس بنابراین شما اگه شک در جزئیت و شرطیت چیزی کردی نمیتوانی با حدیث رفع برداری. چرا؟ برای اینکه به دست شارعی نیست. این اشکال قلتو میگیم بله، البته ایشون جزء و شرط داره، یه خود بعد جزئیت و شرطیت بگیم تا با این حرفایی که من زدم تطبیق بکنه. قلتو ایشون میفرماد بله، اشکال معلوم شد. شما که میگی قصد قربت رو اگه شک داریم قصد قربت و وجه و تمیز رو نمیتونیم با حدیث رفع برداریم، چون وضعش به دست شارعی، جزئیت و شرطیت هم همینطوره، به اعتراف خودتون جزئیت و شرطیت هم به دست شارعی، پس اگر شک کردیم نمیتوانیم با حدیث رفع جزئیت و شرطیت رو بردارید. و حال اون که اگر شما شک در جزئیت سوره کردی با حدیث رفع برمیداری، اگه شک در شرطیت موالات کردی با حدیث رفع برمیداری. این انقلت قلتو. ایشون میفرماد بله، دخل جزئیت و شرطیت فیه این دخالتش و امکان کذالک، همینطوره، یعنی لیس به شرعیه، یعنی جزئیت و شرطیت هم به دست شارع نیست، الا انهما، ولی فرق داره، الا انهما قابلان للوضع. انهما به همین جزء و شرط برمیگرده، یعنی به جزئیت و شرطیت هم که برگرده، یعنی جزئیت و شرطیت ولو خودش قابلیت نداره ولی منشأ انتزاعش به طبع، یعنی استقلال قابلیت جعل نداره، اما به طبع قابلیت وضع داره و به نتیجه قابلیت رفع داره. و خلاصه چی میخواد ایشون بگه؟ ایشون میگه اگر شما نگاه میکنی ما با حدیث رفع جزئیت و شرطیت رو برمیداریم، در حقیقت جزء و شرط رو برمیداریم. چرا؟ برای اینکه اون منشأ انتزاع این دوتاست. پس انقلت این شد، اگر بنا بشه حدیث رفت چیزایی که وضعش به دست شارعی نتوانه برداره، پس جزئیت و شرطیت هم امر وضعش به دست شارعی، پس چرا شما با حدیث رفت برمیدارین؟ قلتو میگیم بله، جزئیت و شرطیت همینطوره، به دست شارعی حکم شرعی نی ولی منشأش به دست شارعه، یعنی به طبع منبع به دست شارعه، چون شارع میتونست سوره رو جز قرار بده و موالات رو شرط قرار بده. به اعتبار اینکه منشأش به دست شارعه، پس ما با حدیث رفع میام جزئیت و شرطیت رو بر میداریم به اعتبار اینکه منشأش قابل وضعه، یعنی منشأش که اون جزء و شرطه، اون چون قابل وضعه با حدیث رفع بر میداریم. سب دلیل رفع ولو کان اصلا، که عبارت های بی نمکی آقایشون گاهی مصرف میکنن. به دلیل رفع کدومه؟ به حدیث رفع. ببینین ایشون میگه به دلیل رفع ولو کان اصلا. اگه دلیله که اصل نی، اگه اصله که دلیل نی، شما نباید بگیم به دلیل. اولا عبارت با نمکی نی، و ثانیاً دلیل با اصل. نگاه کنین ایشون میگه با دلیل رفع ولو اصل باشه. و اگه دلیله که اصل میتونه باشه، بعد بگید به حدیث رفع، هم عبارت با نمکتره هم از نظر فنی عبارتش بهتره. سب به حدیث رفع ولو کان اصلا، ولو حدیث رفع از امارات نیست، از اصول عملیه است، چون حدیث رفع از ادله اصوله، کل شیء لک حلال، اینا از ادله اصولن. قرارش اینه به حدیث رفع، ولو اینکه حدیث رفع اماره نیست، دلیل شرع اجتهادی نی، بلکه اصلی است از اصول عملیه، ما با این حدیث رفع بر می داریم. اگر چیزی را شک در جزئیت و شرطیتش کردیم بر می داریم، هیچ مانعی هم نداره. چرا؟ برای اینکه منشأ جزئیت و شرطیت به دست شارعه. این حدیث رفع یک شفو انهو لیس هناک امر فعلی، فعلی در مقابل انشائیه. من الان با حدیث رفع بر می دارم وجوب فعلی سوره رو، کاری به واقع نداریم، ممکنه واقعا انشای وجوب شده باشه، ولی من وجوب فعلیشو برمیدارم، میگم من مأمور نیستم به مرکبی که این جزء در او اعتبار داشته باشه، انچ با اصالت البراءه، میگم من مکلفم به مرکبی که میدانم، اما مرکبی که نمیدانم سورم جزءش هست یا نه، با حدیث رفع برمیدارم. این حدیث رفع که یکی از اصول، از ادله اصوله، ما به وسیله این حدیث رفع برمیداریم جزئیت سوره رو، شرطیت موالات رو، یک شفو با این حدیث رفع کشف میکنیم که لیس هناک امر فعلی به ما، یعنی مرکب، یعنی امر فعلی نداریم. ممکنه واقعا انشاء وجوب برای سوره شده باشه، انشاء وجوب برای موالات شده باشه، ما با اون کاری نداریم. ادله اصول کارش چیه؟ میاد حکم ظاهری رو برمیداره. ما با این حدیث رفع میگیم آقا امر فعلی نداریم به مرکبی که معتبر باشد در اون مشکوک. الان من نمیدونم آیا این مرکب یعنی نماد، آیا این مشکوک درش معتبره یا نه، با حدیث رفع چیکار میکنیم؟ میگیم ما مأمور نیستیم به مرکبی که در او این مشکوک معتبر باشه، حتی یجب، یه حتی هم اینجا میخواد، حتی یجب الخروج عن عهدته عقلا، نمیدانم آیا این مرکبی که بر من واجبه این مشکوک درش هست، معتبر هست یا نه. چیکار کن شما؟ بیا بگو من مأمور نیستم به مرکبی که این در او جز باشه، تا اینکه حتی یجب، تا بر من واجب باشه اتیان او، با حدیث رفع نفی میکنم مرکبی را که در او این مشکوک، مشکوک کدومه؟ مثلا سوره که مثال زدم برسه جز، یا اون موالات که مثل شرطه. نمیدانم آیا مأمورم به هست این مرکبی که در او این مشکوک درش معتبر باشه، حتی یجب الخروج عن عهدته عقلا یا نه، با حدیث رفع میگم نه. پس ببینید با حدیث رفع ولو نمیشه ذاتن شرطیت و جزئیت رو برداشت، ولی به اعتبار منشأش چرا؟ یعنی ما ذاتن شرطیت رو بر نمیداریم، تا شما بگی به دست شاره نی، بلکه چیکار میکنیم؟ در حقیقت ریشه رو میزنیم. ریشه رو که بزنیم شاخم زده میشه. یعنی در حقیقت وجوب رو ما برداشتیم، منتها وجوب سوره رو که برداریم جزئیت برداشته شده، ولی به خلاف المقام. مقام اینجوری نی، مقام کدومه؟ شک در شرطیت قصد قربت یا قصد وعد یا قصد تمیز. ولی اینجا علم به ثبوت امر فعلی، یقین داریم که امر فعلی به عهده ما آمده. امام در مقام بیان اطلاق لفظی هم که گفتیم نداریم، ثبوت تکلیف فعلی برای ما شده، باید کاری بکنیم این ثبوت تکلیف تبدیل بشه به سقوط تکلیف. کما عرفته ففهم اشاره به اینه که ایشون میخواد بگه شاید متوهم درست میگه، یعنی شاید این متوهمی که میگه اینجا براءت شرعی بگو، شاید درست میگه. چونشون در همون اقل و اکثر جلد دو هم نوعاً به تفصیلی که ایشون داده اشکال کردن، چون از ایشون سوال میکنیم آقای آخوند بالاخره شما موضعت رو مشخص کن، در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی هست یا نیست؟ از دو حال که خارج نی. اگه علم اجمالی هست بعد بگی احتیاط مطلقا مثل سبزواری، اگر نیست مثل شیخ انصاری بگو براءت مطلقا. قرص ففهم اشاره از کردم اونجا مفسر، تا اونجایی که من یادمه مرحوم نائینی و بسیاری از بزرگان با آیا خوند اونجا اشکال میکنن چه این چه تفصیلیه شما دادی که احتیاط عقلی براءت شرعی. خب اگر علم اجمالی باشه حتما باید احتیاط بکنی، هم شرعا و هم عقلا، و اگرم علم اجمالی منحل شده که عقلا هم لازم نی. اینجا ففهم اشاره به همینه، یعنی این آقای متوهم که آمده میگه فرقی نیست بین براءت شرعی و احتیاط شرعی، فرقی نیست، شاید بعید باشه بعید نباشه. المبحث السادس، این المبحث السادس هم بخونیم که دیگه انشالله فردا یه درس میمونه برای فردا، اونم مبحث سابعه که دیگه تمام میشه. المبحث السادس، این مبحث سادس اگه نظر آقایون باشه، قبل از این که مبحث خامس شروع کنیم من یه اشاره بهش کردم، به درد اونجا اون میخوردی همون بحثه. المبحث ساده سادس قضیت و اطلاق صیغه، قضیه یعنی مقتضا، از صیغه هم الف لامش عوض از مضاف الیه یعنی صیغه امر، مقتضای اطلاق صیغه امر افعل، یعنی اگر مولا به شما گفت افعل، مقتضاش چیه؟ کون الوجوبه نفسیان، زیرش بنویسید لا غیریان، تعیینیان زیرش بنویسید لا تخییریان، عینیان زیرش بنویسید لا کفائیان. عنایت کردی؟ نفسی رو زیرش بنویسید لا غیریان، تعیینیه رو زیرش بنویسید لا تخییریان، عینیه رو زیرش بنویسید لا کفائیان. اگر مولایی به شما گفت افعل، شک کردی وجوب نفسیه یا وجوب غیری؟ ما چون سه جور وجوب داریم، یعنی هر کدوم اینا یه مقابل داره. وجوب نفسی مقابلش چیه؟ وجوب غیری. البته اسمی دیگه هم داره، به جای نفسی ذاتی هم میگن، به جای غیری مقدمی هم میگن، حالا به اصطلاحاتش کاری نداریم. ما یک واجب نفسی داریم که در مقابلش واجب غیریه، یه واجب تعیینی داریم که در مقابلش واجب تخییریه، یک واجب عینی داریم که در مقابلش واجب کفاییه. مثلا وجوب نفسی مثل چی؟ مثل نماز. وجوب غیری مثل چی؟ مثل وضو. نماز وجوب نفسی داره اما وضو وجوب غیری داره. اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، اگه میخوای نماز بخونیم بریم وضو بگیریم. پس نماز شد وجوب نفسی اما وضو شد وجوب غیری مقدمی، یعنی اگه بخوام نماز بخونم وجوب داره، و الا اگه نماز نخونم که وجوبی نداره. اگر مولا به شما گفت افعل و شما شک کردی افعل نفسیه یا افعل غیریه، باید بگی افعل نفسیه. چرا؟ غیریش قرینه میخواد، یعنی مقابلای اینا احتیاج به قرینه داره، اینا احتیاج به قرینه نداره. اگر به طور اطلاق یعنی بدون قرینه به شما گفتن افعل و شما شک کردی آیا افعل نفسیه یا افعل غیریه، اقتضا میکنه بگی وجوبا نفسی یا لا غیری. یا اگه شک کردی این افعل تعیینیه یا تخییریه، چیکار کن؟ بگو وجوب تعیینیه. چرا؟ برای اینکه تخییری قرینه میخواد. اگه شک کردی که این وجوب عینیه یا وجوب کفاییه، باید بگی عینی. پس مثالها چی شد؟ نماز وجوب نفسی، وجوب غیری. فاتحه در رکعت اول و دوم وجوب تعیینی، ولی در رکعت سوم و چهارم وجوب تأخیری. میدونید که این مسئله رو رکعت سوم و چهارم انسان فاتحه هم میتونه بخونه، منتها دیگه سوره نباید بخونه با. خب فاتحه در رکعت اول و دوم وجوبش وجوب تعیینیه، اما در رکعت سوم و چهارم وجوبش وجوب تأخیریه. حالا به من گفتن افعل، نمیدونم وجوب تعیینیه یا تأخیریه. یا مثال عینی، این نمازای یومی ما وجوب عینی داره؟ من بعد نماز صبح خودم رو بخونم، شما هم نماز صبح خودتو بخونی. این نمازهای یومیه وجوب عینی داره، کسی نمیتونه از طرف من بخونه. اما نماز بر میت وجوب کفاییه. اگر جنازه اینجا بود، یکی از شما بلند شدین نماز اینو شروع کردین، از بقیه دیگر ساقطه. حالا اگر یک افعلی مولا گفت که اطلاقم داشت، قیدی هم نداشت، در مقام بیانم بودا که مقدمات حکمت جاری بشه، در مقام بیان بود و برای این افعلش هم قرینه نیورد که مقصودم غیریه، تخییریه، کفاییه. اگر قرینه نیورد، شما این وجوبها رو، یعنی افعل رو، باید حملش کنی بر این که نفسیه، لا غیریان، تعیینیه، لا تخییریان، عینیان، لا کفاییان. چرا؟ لکونه کل واحد من ما یقابلها، مقابل اینها، مقابل نفسی چیه؟ غیری. مقابل تعیینی چیه؟ تخییری. مقابل عینی چیه؟ کفایی. ایشون میفرماد کل واحد مما یقابلها یکون فیه، فیه یعنی کل واحد، در هر یک از این مقابلها تقیید وجوبه. یعنی وجوب ظهور اولیش در نفسیه، اگر بخوای بگی غیریه باید تغییر کنی، یعنی دائره رو تنگ بکنی. این مقابلها وجوبش مقید است، تقید وجوبه و تضییق دائره وجوبه. پس بنابراین الان که مولا افعل آورده به نهد اطلاق، تقیید نکرده دائرش رو، شما حق نداری بگی تخییریه، چون تخییری تقیید در وجوبه، تضییق در وجوبه. لذا ایشون میفرماد فاذاکانه، حالا میخواد نتیجه بگیره، اذاکان المولا یا شاره، هر چی که میخواد بدرید، اذاکان المولا فی مقام البیان، این یک مقدمه حکمت. ولم ینسب قرینتن علیه، علا چی؟ علا تقیید. یعنی الان مولا گفته افعل، در مقام بیانم هم مقیدم نکرده به این که چه جور وجوبی. اینجا الحکمه، یعنی مقدمات الحکمه، الحکمت و تقتضی، مقدمات حکمت اقتضا میکنه کونهو، یعنی کون الوجوب، اقتضا میکنه که اون وجوب مطلقا، یعنی اقتضا میکنه که بگیم اون وجوب مطلقه، یعنی قید نداره. شما سه تا سواه اینجا باید بذارید تا عبارت خوب روشن بشه، عبارت ها از هم جدا بشه. آقای آخوند برای اینکه خیلی اقتصاد رو رعایت بکنه، مختصرگویی بکنه، کاغذ خودکار مصرف نکنه، کلمه سواون اصلا شما تو کفایه نمیبینی، تو جلد دوم که قطعا نی، ولی تو ذهنمه، تو جلد اول یه جایی برای نستورهش یه سواونی اونجا گفته، میگه نمیخواد. خب وقتی آدم میفهمه مطلقا یعنی سواون اینجور و اونجور، ولی شما ست سواون با خود کارتون بذارین که به ایشون هم ضربه نخوره، که مثلا خودکار بی خودی مصرف کرده باشه. کونهو مطلقا سواون، بعد مطلقا سواون وجب هنا که شیء آخر اولا، سواون عطا به شیء آخر اولا، سواون عطا بهی آخر اولا. یعنی این سوا اونا رو بذاری، هم مطلقا رو معنا کردیم، هم عبارت ها قاطی نمیشه با هم دیگه. پس سوا اون وجب هنا که شیء آخر اولا، سوا اون عطا به شیء آخر اولا، سوا اون عطا بهی آخر اولا. بس سه تا مثال بزنیم که بتونیم این عبارت ها رو معنا کنیم. الان مولا گفته انس به سله، به عبدش میگه برو نردبان بیار. اگه بگه برو نردبان بیار، میخوام بفرستمت پشتبان، وجوب نصب سلم میشه مقدمی، ولی نمیگه پشتبان، میگه انسب سلم، برو نردبان بیار بذار اینجا. از کدام؟ اگه بگه انسب سلم، برو نردبان بیار، میخوام بفرستمت پشتبان، خب آوردم نردبان میشه وجوب غیری، وجوب مقدمی، ولی اینه نمیگه انسب سلم. حالا من شک میکنم این وجوب نصب سلم آیا وجوب غیریه یا وجوب نفسیه؟ بگو وجوب نفسیه. باید حملش کنی این انسبست اللم رو بر وجوب نفسی، سوا اون این که پشتبان رفتن واجب باشه یا نباشه. ببینید آقا سواهن میخوام معنا کنیم، اگر به شما گفت انسبست اللم، شما بگو این وجوبش مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی بر من نبردبون آدن آب نبردبون آوردن واجبه. حالا سواهن وجبه هنا که پشتبان رفتن اولا یجه، شما باید نصف سلم بکنی، شما باید اینو حملش کنی بر وجوب نفسی، اما از این که حالا پشتبان رفتن هم واجب باشه یا نباشه. بریم سراغ سواون دوم. سواون عطا به شیء آخر اولا. مولا به شما گفته روزت خوردی باید اتق رقبه بکنی، اتق رقبت هم. من هم یه قدیم میگردم میبینم رقبه مشکل گیر میاد، حالا شک میکنم آیا این اتق رقبه وجوب تعیینی داره یا مخیرم بین این، چون بالاخره اطعام ستین مسکین راحت تره تا اینکه انسان یک بنده آزاد بکنه. او گفته اعتق رقبتم، من نمیدونم این اتق رقبه متعینن واجبه یا مخیرم بین او و بین ستین اطعام مسکین، 60 مسکین رو غذا بدم. اینجا چیکار کن؟ بگو وجوب این اعتق رقبه متعینه، سوا اون این که 60 مسکینم طعام بدید یا ندید. حملش کن این اعتق رقبه رو بر چی؟ بر وجوب تعیینی، سوا اون عطا به اون 60 مسکینم غذا بدی یا ندی، باید اینو حملش کنی بر وجوب تعیینی. این دوتا مثال. مثال سوم، مولا به من گفته اکرم زیدن، زید و اکرام بکن. حالا من نمیدونم قصدش اکرام زیده ولو به دست دیگری یا نه، من باید این کارو بکنم. اگه من باید بکنم میشه واجب عینی. نمیدونم مولا که دست دوره اکرام زیدو داده آیا وجوب عینیه، یعنی من باید بکنم، یا دیگری را من میتونم واگذار کنم که او زیدو اکرام کنه. چیکار باید بکنی؟ باید حملش بکنی بر وجوب عینی، باید بگی این وجوبش وجوب عینیه. سوا اون عطا بهی آخر، چون که دیگری هم زید و اکرام کرده باشه یا نکرده باشه، شما باید زید و اکرام بکنی. نتیجتا روشن شد. پس ببینید اون روزی هم که خوندیم عبارتو برای همین خوندیم، اینجا ما اصلی داریم که تکلیف ما رو روشن میکنه. اگر مولای افعل گفت من شک کردم نفسیه یا غیریه، اصل اقتضا میکنه بگیم نفسیه، غیریش قرینه میخواد. اگر گفت افعل نفهمیدم تعیینیه یا تخییریه، اطلاق اقتضا میکنه بگم تعیینیه، تخییرش قرینه میخواد. اگر گفت اکرم زیدن نمیدونم عینیه یا کفاییه، باید بگم کفای عینیه، چون کفایی بودن دلیل میخواد. کما هو واضح لا یخفا. این بقیهش هم دیگه نمیرسیم بخونیم و الا میخوندیم که دیگه آقایون فردا تشریف نیارن.